ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یاد معاذات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواصش
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ قرآن در باره ایمان که این هست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا عرض سلام ادب احترام محضر یکایک شما بینندگان محترم عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. افتخار نصیب بنده همکارانم از شبکه جهانی ولایت شده برنامه پرسمان قرآنی طبق روال هفته های قبل دقایقی رو مهمان خونه‌های گرم شما بشه. محضر استاد گرانقدر خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رستم نژاد. حضرت استاد از سلام ادب و احترام دارم محضر شما.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه بینندگان گرامی و ارجمند و همینطور عرض سلام و ادب محضر حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که در سایه قرآن و اهل بیت باشید، ما هم در خدمتتون هستیم.
تمنام کنم خدمت از ما در خدمت شما هستیم. من بدون مقدمه اگر اجازه بدهد از استاد سوال رو تقدیم شما کنم، ضمن این که بینندگان محترم میتونن در حین برنامه سوالهاشون رو انشاءالله از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیرنویس می‌کنن به دست ما برسونن. از استاد عزیز بیننده‌ای فرمودن که منظور از این آیه چیست که پرندگان رو در هوا فقط خدا نگه می‌دارد؟ خب معلومه که پرندگان به خاطر داشتن بال پرواز می‌کنند.
بله، عرض کنم که اولا این آیه رو یک مروری داشته باشیم. در سوره نحل داریم که الم یرو الی الطیر، یعنی اینا نگاه نمی کنن به پرندگان، طیر،
بله،
پرندگان که مسخرات هست، پرندگانی که یعنی مطیع امر الهی هستن، در واقع بر اساس قوانین و اون نوامیسی که در طبیعت قرار داده شد در این پرنده و در فضایی که او پرواز می کنه بر اساس اون داره حرکت میکنه. بعد دارد که ما یمسکهن الا الله، این پرندگان رو در هوا، عرض کنم یعنی در فی جو سما که میگه جو به معنی همون هوا هست، ما یمسکهن الا الله، این پرندگان رو جز خدا کسی نگه نمیدارد، یعنی خدا اینا رو نگه میداره. خب سوالی که هست این است که یعنی چه خدا نگه می‌داره؟ خب پرنده به خاطر بالی که می‌زنه و به خاطر اون عرض کنم که حرکتی که داره، حرکتی که داره به وسیله بال و بادی که اونجا هست، اون هوایی که هست، به خاطر حالا عوامل مختلف میتونه از این جا به یه جای دیگه پرواز کنه بره. اینکه خدا اینا رو نگه می‌داره یعنی چی؟ ما یمسکن الا الله یعنی چی؟ ببینید در قرآن از این نسبت‌ها زیاد است، فقط در باب پرنده هم نیست. ما درباره بهار هم مثلا همینو داریم، درباره زمین هم همینو داریم. میگه زمین هست که خداوند، مثلا میگه خداوند زمین رو زنده کرد. خب یه کسی میتونه بگه یعنی چی خدا زنده کرد؟ این خواص زمین است، مثلا ابر است و باد است و باران هست و بعد از اینم زمین هم در یک فصلی زنده میشه به خاطر اینکه زمین گرم میشه، مثلا حرارت آفتاب بهش بیشتر میخوره و بالاخره در اثر همین چیزای طبیعی داره اتفاق میفته. چطور قرآن این رو نسبت میده به خودش، یعنی به خدا نسبت میده؟ این سوال میخوام بگم که در جاهای دیگه هم هست. ببینید پاسخش یه چیز است و اون این است که وقتی که خدا میگه که و ما یمسکهن الا الله، این پرنده را جز خدا کسی در هوا این رو نگهش نداشت، معناش این نیست که خدا از همین چیزایی که خلق کرده نمیخواد استفاده بکنه. عنایت بفرمایید.
بله.
خداوند هم با اسباب کار انجام میده. یه وقتی خدا یک چیزی را خرق عادت به صورت یه اعجاز انجام میده، مثلا حضرت ابراهیم در آتش نباید بدنش مثلا مورد اذیت آتش قرار بگیره، این فوق‌العاده است، این در واقع اعجازه، این نوعی بفرمایید که اذن خاص و اراده خاص خداست. اما آن چه که خدا خلق کرد، آن چه که خدا در این طبیعت قرار داد، همه رو خدا قرار داد. اگر حرارت آفتاب موجب مثلا زنده شدن یک درختی میشه، آب نمیدونم غذایی که اون درخت جذب میکنه، همه اینا رو خدا قرار داد. چون خدا قرار داد، نسبتش رو به کی میده؟ به خودش میده. نه یعنی از این اسباب غافل است، نه یعنی از این اسباب نمیخواد استفاده بکنه، نه، با همین اسباب این کار رو میکنه. پس بنابراین خدا پرنده رو خلق کرد، بهش قدرت پرواز داد، بهش بال داد. خب ببینید، این مخلوق بال دارد، بالشو خدا درش قرار داد. اگر نیازی به پرواز نداشت بهش بال نمیداد، مثل گوسفند خلقش میکرد. او گوسفند بال نداره، چرا؟ برای اینکه نیازی به پرواز نداره، او نمیخواد پرواز بکنه. اما یک پرندهی که یا یک حیوانی که میخواد پرواز بکنه، خدا متناسب با او بهش ابزارشو میده. شما در این عالم بگردید، هر شیئی و هر چیزی و هر حیوانی و هر درخت و گیاهی متناسب با خیلی از چیزایی که در اطرافش هست، با تناسب با او بهش ابزار داده شد، بهش قدرت داده شد، بهش اختیار داده شد. یه پرنده در یه حدی میتواند پرواز بکنه، در یک سرعتی میتواند پرواز بکنه. یه پرنده شکاری چون باید شکار بکنه، سرعتشو خدا یه جور دیگه قرار داد و همه اینا رو خدا قرار داد. پس وقتی که میگه ما یمسکون الا الله، معناش این نیست که این نسبت به خدا ندارد، نه، نسبت به خدا دارد، چون خدا اینجوری خلقش کرده. فضا را و این هوا را یه جوری خلق کرده است که پرنده بتواند پرواز بکند. اگر این قوانینی که در طبیعت هست اگر نبود، پرنده هم نمیتونست پرواز بکنه. مثلا اگر فرض بفرمایید که اون قدرت جاذبه زمین یه جوری بود که امکان نداشت که هیچ چیزی به بالا بره، نمیتونست بره، اما خدا این امکان را در این طبیعت قرار داد. پس چون خدا خالق هستی است، چون خدا هم اصل شیء را می آفریند و هم خواص آن را می آفریند، لذا مستقیما اشیاء را گاهی به خودش نسبت می دهد. این به معنای ندیده گرفتن اون اسباب نیست، یعنی چون اسباب را هم خدا داد، اثر اون اسباب را هم خدا در اون اسباب قرار داد، به خاطر این نسبت داده میشه به خود خدا.
بسیار. این خداوند متعال هم سبب ساز هستند و هم سبب سوز، به عبارتی سبب اون... پرواز خداوند متعال رو به حال خود خداوند متعال عنایت.
بله، یعنی به پرنده خدا هم پرنده رو خلق کرد، هم با تمام ابزارش.
بله.
آن چرا که او باید انجام بدهد را خداوند به عنوان ابزار در اختیارش قرار داد. پس چون چنین است، ببینید وزن پرنده اگر یه خورده بیشتر میشد، با بالش اگر تناسب نداشت نمیتونست پرواز بکنه. الان ما داریم دیگه، مثل این اردک ها چرا نمیتونن پرواز بکنن؟ برای اینکه وزنشون با این بالشون مناسب نیست. پس معلومه که اینا زمینی هن. خوب عنایت کردی؟
بله بله.
یعنی این تناسبات را خدا چون قرار داد نسبت به خودش میده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. امیدوارم که دوست بیننده‌ای که سوال مطرح کرد پاسخ سوال رو گرفته باشن. اونجا سوال دوم اینه، برخی ها از قرآن اونجا آیاتی میآورند که میرساند تقاضا کردن از غیر خدا به طور مطلق شرک. حالا یه داخل پرنده توضیح بنده بدم، بنده نیازمند میشم، محضر رئیسم، همکارم، کارفرمام تقاضایی میکنم، طلبی میکنم، حالا نیازمند گره گشایی و کارسازی هستم، دوست بیننده هم گفتن که آجان تقضا کردن از غیر خدا به طور مطلق شرکه، شما پاسختون در مورد چی هست حضرت استاد؟
ببینید ما وقتی که به قرآن نگاه میکنیم در این رابطه، قرآن هم دستوراتی داره و هم داستانهایی را از بزرگان نقل کرده، از پیامبران مثلا یا از اولیاء الهی نقل کرده که درش تقاضاست.
بله.
و اگه شرک باشه پس اونا هم باید شرک باشه. من حالا یه نمونه هایی رو بگم. ببینید تقاضاهایی که در قرآن هست که یکی از یکی دیگه تقاضا کرده، مثلا تقاضای حالا یه کاری کرده، تقاضای یک انجام یک مثلا فعلی را یا ترک یک فعلی را خواسته، تقاضا دیگه. ما اینا را اگه دقت بکنیم در قرآن دو دسته هست. یه دسته تقاضاهای معمولی است، مثل اینکه شما در خونه خودتون از مثلا فرض بفرمایید که برادر خودت، از شریک خودت تقاضا میکنی فرض یه لیوان آب بده، تقاضاست دیگه، اینم تقاضاست. اینا تقاضاهای طبیعی است. تقاضای قرض، انسان تقاضای وام میکنه مثلا، تقاضای یک خیری میکنه، تقاضای یه کمکی مثلا، خب این یه دسته از تقاضاهاست. خب ما داریم در قرآن، ببینید قرآن راجع به اون عرض کنم که در داستان حضرت موسی راجع به اون شیعه موسی میگه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. حضرت موسی رو دید، خودش درگیر بود، طرف خودش درگیر بود با قبطی، در حال درگیری اون ظالمی بود که داشت بهش زور میگفت، این بیچاره مظلوم شده بود نمیتونست، زورش نمیرسید. میگه استغاثه کرد، از موسی کمک خواست.
بله.
خب کمک خواستن دیگه، فاستغاثه الذی من شیعته، این من شیعته برمیگرده به حضرت موسی ضمیرش، یعنی اون کسی که از شیعیان حضرت موسی بود، از پیروان حضرت موسی بود، ازش طلب کرد، استغاثه کرد، یعنی به قول ما الغوث، الغوث گفت، یعنی گفت که کمکم بکن.
بله.
خب این یک درخواست است. خب حضرت موسی هم جواب داد، خدا هم اینجا نگفت که این مثلا شرک است، نه خیر، حضرت موسی وظیفش بوده بره کمکش بکنه و رفتم کمک کرد. یا مثلا تقاضاهای معمولی اینجوری در قرآن شاید خیلی داشته باشیم، مثلا خود حضرت موسی در یک جا که با همسفرش داره میره، اونجا دارد که حضرت موسی به اون همسفرش گفت که آتنا غداءنا، غدا یعنی غذا، غذای ما رو بیار. همسفر بودن وسط راه، بعد گرسنه‌شون شد، لقد بله لقینا من سفرنا هذا نصبا، ما خسته شدیم دیگه خیلی بله. خسته شدیم، یلا غذا رو بیار. این آتنا غداءنا، این در واقع یک تقاضاست، یه تقاضاست. پس از این دست تقاضا در قرآن داریم که تقاضاهای معمولی است، هیچ ایرادی نداره، برای خاطر اینکه این حضرت موسی است، این حضرت موسی است، داره به یه پیغمبر دیگه، ظاهرا اون رفیق فتایی که در اینجا اومده اونم میگن پیغمبر بوده، حالا پیغمبرم نباشه، خدا داره نقل میکنه از زبان یک پیغمبری که تقاضا کرده برو سفره رو بیار، برو غذا رو بیار. پس بنابراین این جور تقاضاها طبعا نباید ایرادی داشته باشه. این یه دسته از تقاضاهاست که در قرآن داریم و زیادم از آیاتش، من به عنوان نمونه همین یکی دوتا رو آوردم. اگر بازم بخواهیم مثلا ذلقرنین، از جمله آیاتی که در سوره کهف اومده، ذلقرنین از مردمی که ازش خواستن که سد سازی بکنه یه تقاضا داره، تقاضا. اونا گفتن که نمیدونم ما بهت پول میدیم و فلان، گفت نه من پول نمیخوام، اعینونی به قوه، یعنی خودتون بیاد برام کار بکنید، شما نیروی انسانی تحویلم بدید، من پول ازتون نمیخوام، یعنی خودتون بیاد تقاضا کرد، اعینونی در اتفاقا اعانه کنید منا، یعنی کمکم بکنید، اصلا خود این واژه یعنی کمکم بکنید، منو کمک بکنید با قوه خودتون. یا مثلا اونجا پشت سرش البته هست، میگی آتونی زبر الحدید، برید قطعات بزرگ حدید رو برای من بیارید. خب اینا همه کار است، همه تقاضا هست. پس تقاضا کردن ایرادی ندارد، اگر ایراد داشته باشه اینا باید ایراد داشته باشه، حداقل خدا یه حاشیه بزنه بگه تمام این تقاضاها شرک است، هرگز اینجوری نیست. این یک دسته از آیات. ممکنه کسی بگه که تقاضاهای خاص شرکه، مثلا اگر من ازت بخوام که بیا بچه‌مو شفا بده، این مثلا یعنی تقاضاهای خارق العاده، تقاضاهایی که تو طبیعت نیست، یه چیز خاصی هست ویژه. بریم بازم از قرآن سوال بکنیم. داور ما قرآن، آیا قرآن از این دست تقاضاهای عجیب و غریب گفته یا نگفته؟ عجیب و غریب که میگم یعنی خارق العاده، تو طبیعت دیده نشده نیست. حالا یا ما خبر نداریم، تو ظاهر طبیعت نیست. خب بازم میبینیم که قرآن از این دست تقاضاها رو مطرح کرده. مثلا تقاضای حضرت سلیمان نسبت به اطرافیانش چی بوده؟ آیا یک تقاضای معمولی است یا تقاضای خارق العاده است؟ قطعاً خارق العاده است. چرا؟ برای خاطر اینکه سلیمان پیغمبر در فلسطین نشسته. عرض کنم که بلقیس داره از یمن میاد، داره میاد، اونا داره میان. گفت قبل از اینکه بیاد کسی میتونه کاخشو برا من بیاره؟ کاخشو برا من بیاره؟ ایکم یعتینی به عرشها. خب این آیه قرآن است. به اطرافیانش گفت کدامتون میتونید یه همچه کاری بکنید؟ این تقاضا هست یا نیست؟ تقاضاست، تقاضای خارق العاده است. اینی که میگه برا من بیارید، نه را بیفتید بعد از 10 ماه دیگه برا من بیارید، اون رسیده. همه الان من میخوام کاخشو، عرشش رو، عرش یعنی اون کاخ در واقع کرسی که در اون کاخ بوده همراه با خود کاخ، چون از آیات قرآن استفاده میشه که کل اون اومده. میگه قبل از اینکه او برسد شما کاخشو برا من بیارید. خب ببینید این تقاضای، تقاضای معمولی نیست، یه تقاضای خارق العاده است. بعد جالبه کسانی که اینجا هستن خدا تعریفشون میکنه، کیا جواب دادن؟ قال افریت من الجن، یک افریتی از جن گفته است که من میارم قبل از اینکه تو این مجلس تموم بشه. حضرت سلیمان نپذیرفت، گفت که این خیلی است. یک کسی دیگه ای رو خدا معرفی میکنه و قال الذی عنده علم من الکتاب، یک کسی که یک چیزی از کتاب بلد بود که همون وزیر حضرت سلیمان آصف ابن برخیا، اون گفت که انا آتی که قبلا یرتد الیک طرفو، قبل اینکه چشم بزنی من میارم. بعد میگه آورد فلما رآه مستقرا عنده، یعنی دید که الان آورد. این اگه شرک بود این همه خدا براش تعریف میکرد؟ یعنی سلیمان پیغمبر داره یک تقاضای مشرکانه میده با اینکه تقاضاش یک تقاضای عادی نیست، معمولی نیست. پس معلومه که تقاضا کردن، چه تقاضاهای عادی و طبیعی و در رفتارهای معمولی ما باشه، چه تقاضاهای خاص باشه. حالا عیسی پیغمبر مثلا شفا میده، خب آیا در خود خدا نقل میکنه؟ اینو در خود قرآن است، اینی ابره الاکمه والابرص. خب شفاهای عجیب و غریب، نه شفایی که مثلا دارو بنویسه نسخه و دارو و از این طریق، نه، دست میکشید. اصلا مسیح رو مسیح میگن یه معناش همین است، مسح میکرد تمام میشد کار. شفا، شفای اینجوری که مال خداست، خب به حضرت مسیح داده شد. خب بفرمایید که به حضرت مسیح داده شد، اما به مردم گفتن که اگر شما برید از حضرت مسیح یه همچی چیزی رو بخواهید این شرک است. میشه چنین چیزی؟ میخندن اگر اینجوری حرف بزنیم. به حضرت مسیح یه همچی چیزی داده شد، مردم هم میرفتن از حضرت مسیح تقاضا میکردن آقا این بچه من کوره، نابیناه، یلا شفا بده.
اونجا میشه قیاسمون خاص و عام نباشه، حالا حضرت مسیح رو خاص بگیریم و مردم عام، در مقام عام و عام، مردم و مردم.
خب
من ببینید، خواسته دارم از دوستم، خواسته تقاضا میکنم،
عرض کردم اون طبیعیات است، اون طبیعیات است، یعنی تقاضاهای معمولی است که اون دیگه هیچ کس نمیگه شرک است. آقا چه ربطی به شرک داره؟ آخه شرک برای خودش ملاک داره، معیار داره. هیچ معیاریتی اینجا دیده نمیشه، هیچ ملاکی وجود نداره که ما بخوایم اینجا بگیم که اگر کسی از کسی مثلا قرض خواست، خب اگر قرض خواست شرکه، پس باب القرضی که این همه در روایات داریم خود خدا میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، این خدا که میگه قرض حسنه بدی یعنی خدا دست راست کرده از من میخواد، یا میگه یعنی شما خودتون به خودتون قرض بدید. خب معلومه که این اینه، اصلا قرض الحسنه، این که خدا میگه به من قرض بدید داره ارزش کار رو میبره بالا و نشون میده، یعنی اگر شما به هم دیگه قرض بدید مثل اینکه به خدا قرض دادید. من ذل الذی یقرض الله، خب این شرک است؟ یعنی شرک رو داره خدا اینجوری تجلیل میکنه؟ معلومه که نیست. پس بنابراین تقاضاهای عادی نه، مثلا ربطی به شرک نداره. تقاضاهایی از این دست که خود قرآن هم داره نقل میکنه، پس چی چیزی شرک است؟ این چه ربطی به شرک داره؟ پس بنابراین تقاضا کردن هر نوعش، چه در امور طبیعی عادی، چه در امور ماورای عادی، یا تقاضاهای خاص، بریم از حضرت عیسی. حواریون حضرت عیسی مگه از حضرت عیسی نخواستن؟ هل یستطیع ربک ان تنزع عن بله ایو... حالا آیا معناشو بگم، آیا خدای تو، این حرف حواریون است که در اواخر سوره مائده است، آیا خدای تو میتواند، رب تو میتواند که بر ما مائده را نازل بکنه، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا؟ یک مائده آسمانی، اعجاز خواستن، نه یعنی یک کدبانوی خونه بیاد یک مائده بندازه، یک سفره بندازه و بعد غذا پخت بکنه، نه، یعنی مستقیم. این همه قوم حضرت موسی از حضرت موسی تقاضا کردن. خب هست در قرآن هم هست، میگه آمدن تقاضای آب کردن، تقاضای آب کردن. میگه و از استسقا موسی، وقتی که طلب آب کرد موسی لقومهی، یا مثلا اومدن پیش حضرت موسی گفتن که ادع لنا ربک، دعا کن، از خدا بخوا که برای ما یه همچی چیزی بیاد. پس بنابراین انواع و اقسام تقاضاها رو ما در قرآن داریم، که از پیغمبران، از اولیای الهی، یا پیغمبران از مثل حضرت سلیمان از افراد پایین‌تر، از وزرای خودش خواست که تقاضاهای ویژه‌ای بوده. پس تقاضا کردن هرگز دلالتی بر شرک ندارد جز یک حالتش. ببینید اونی که شرک، عرض کنم که موجب شرک میشه و آدمو گرفتار میکنه و آلوده میکنه به شرک، این است که من تقاضا بکنم و در ذهن من و در درون جان من این باشه که این کار فقط از این آقا برمیاد، من دون الله، مستقلا این آقا میتواند این کار را بکند، من دون الله، یعنی او رو خدا قرار بدن، این میشود شرک. ببینید شرک اینه، اونی که از قرآن و از آیات الهی و همینطور از روایات و بیان معصوم استفاده میشه در ارتباط با شرک، همین مسئله است که من یه چیزی را صاحب قدرت ذاتی بدانم، مستقل بگم این قدرت رو، حتی اگر من آفتاب رو بگم که نورش و حرارتش و وجودش و اثر وجودش از خودش است ذاتن، من میشم مشرک. اما من اینجوری برم تو آفتاب خودمو گرم بکنم، آفتاب میگه مخلوق خداست، خدا برای استفاده من قرار داده. پس اونی که باعث شرک میشود همین نکته است که من استقلال بدم به اون طرفی که دارم ازش سوال میکنم. لذا اگر از امام معصوم یه چیزی رو خواستیم، اگر از پیغمبرمون یه چیزی رو خواستیم، یه حاجتی رو خواستیم، به این معنا که همه چی در اختیار اینه، من دون الله، بریده ای از خدا، این امام معصوم این کاره هست مستقلا، من دون الله، ربطی هم به خدا نداره، این میشیم مشرک. اما اگر از امام معصوم خواستیم از باب اینکه او ولی خداست، او عبد مخلص خداست و او واسطه فیض الهی است، واسطه رحمت خداونده است، در واقع واسطه هست، به این معنا اگر از امام معصوم چیزی رو تقاضا کردیم، این شرک نیست. پس شرک، تقاضا کردن شرک نیست، نوع نگاه من، نکته اینجاست، نوع نگاه من در این تقاضا، من تقاضا میکنم او رو اصیل میبینم، مستقل در این کار میبینم، میشم مشرک. اما اگر مستقل نمیبینم، او رو واسطه ی فیض میدونم، او رو شفیع عند الله میدونم، اون وقت دیگه ارتباطی با شرک نداره.
بسیار عالی. حضرت استاد، ضمن که فرمودید که تقاضا کردن شرک نیست، حالا چه در حد خاصش باشه، چه در حد خارق العاده و بالاتر باشه، میتونیم این سفارش رو بکنیم، آقا تقاضا کردن شرک نیست، مشکلی نداره، بزرگان ما هم داشتن، اما از خدمت شما که سفارش شده همه چیتون از ما بخواید، حتی کمترین چیزتون، حتی نمک سر سفرتون رو هم از ما بخواید. اینجوری هم میتونیم بگیم مثلا
در روایات داریم که راجب خود خداست.
بله بله بله، از ما بخواد که خود خداوند متعال
است. بله بله، اون که از خدا خواستن که عبادته، بله. دعاست، اون اصلا ربطی نداره. این که من برم از امام معصوم بخواهم یا یعنی غیر خدا. از امام معصوم بخواهم چگونه بخواهم؟ عرض کردم که خواستن به این معنا نیست که او مستقل است، بریده از خدا. نه، او هر چه دارد خدا به او داد. مثل اینکه حضرت عیسی میتونه شفا بده چون خدا بهش اینو داده. این از این باب. اما از خدا، مستقیم از خدا هر چی بخوایم که دیگه عبادت است و دعا.
بله، به جای اینکه دست نیاز به سمت مخلوقی غیر از خدا، حالا امام ها رو اینها رو عرض میکنم، هم نوعمون دراز کنیم.
بله، اون راهش باز است. این که ما از خداوند، بله از خدا
بخواهیم. دوستان اتاق فرمانم، اگر میان برنامه‌ای هست من سوال رو تقدیم دیدگان شما بینندگان محترم بکنم، سر بزنین میان برنامه ببینیم. اما در این فرصت تقاضا میکنم روی این سوال قدیم تأمل کنید. حضرت استاد، سوال بعدی اون اینه که انشالله بعد از اینکه میان برنامه تقدیم دیدگان شما کردیم، انشالله پاسخش از زبان گویای شما خواهیم شنید. فرمودن چه کسی یا کسانی حق دارن که قرآن رو تفسیر کنن؟ آیا همیشه تفسیر قرآن به وسیله گفتن و بیانه، یا اینکه عمل و رفتار هم میتونه جزئی از تفسیر باشه؟ سر میزنیم اتاق فرمان، میان برنامه میبینیم، برمیگردیم با پاسخ این سوال.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
خب الهی شکر، الهی شکر، انشاءالله همیشه ایام به کامتون باشه. وعده کردم بعد از اینکه سری زدی متوقع فرمیان برنامه دید، سوالی رو که محضر شما بنوزایگار رو مطرح کرده بودن پاسخش رو بشتیم. اما خب مقدم هستی شما بینندگان محترم، دوست عزیز بیننده پشت خط هستن جناب آقای یونس از سرخ. انشاءالله سوال دوست بیننده رو میشتم و بعد انشاءالله سوالی که محضر استاد قبل از میان برنامه مطرح کردم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما آقای یونس، عرض ادای بنده رو بپذیرید.
سلام خدمت مدیر گرامی استاد رستم نژاد.
خواهش میکنم. علیکم السلام. و علیکم السلام. بفرمایید جناب آقای
یونس. تا سه تا سوال بشه اشکال نداره مطرح کنید.
بفرمایید، حالا در خدمتتون هستم.
سوال اول این است که از استاد میخوام بپرسم چی آیه اولو الامر.
بله،
آیه اولو الامر مخالفین میگن که اینجا اولو الامر منکم اومده، پس بنابراین شامل معصوم نمیشه. سوال دوم هم این است که میخواستم استاد باز کاملا من توضیح بدم. بعد استاد میخواستم یک سوال دیگه بپرسم که از یک کتاب تفسیری واقعا قدیمی، یک کتابی که مثلا ما بتونیم بخونیم در، یعنی واقعا بتونیم یک جوری که یاد بگیریم، از استاد میخواستم به معرفی کنم. بعد یک سوال دیگه
هم بپرسم. کتاب در چه مورد جناب آقای یونس؟ کتاب در چه مورد حضرت استاد معرفی کنن؟
در مورد تفسیر قرآن، تفسیر روایی، تفسیر.
بله. بله.
بعد یک سوال داشتم، میخواد ما به یک عده حس میدونیم، متاسفانه روایات خودشان هم که بهشون نشون میدیم متاسفانه از این رو به او رو برن میگن قرآن اینجوریه اینجوریه اونجوریه. براخره خلاصه بگذاریم اینا که فقط اصلا میخواد من رو راه نمایی کنم جمعه. خیلی ممنون میشم.
خب من سوال سومتون رو متوجه نشدم. سوال سومتون
سوال سوم اینه که ما در مورد قرآن و روایات، مثلا روایاتی که شعر دور رو ثابت میکنه اون چیزا دیگه به مخالف این که نشون بدیم، مثلا میگیم آیه مثلا اولی الامر مثلا پیامبر میکاییک رو نام برده، میگیم نه اون روایت ضعیفه. ما مخواستم استاد من راه نمایی کنم که چیکار کنیم.
بله بله. خیلی متشکرم آقای نوس، دست شما دادن چشم شما بیننده برنامه باشید. حضرت استاد همین الان ان شاء الله بزرگوارین، سلامت باشین. خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون در ارتباط بودید. حضرت استاد سوال و جواب بفرمایید. آقای یونس از سرخ،
من خیلی تشکر بکنم اولا از این بزرگواری که سه تا سوال مطرح کردن. من سوال وسطی رو اول جواب بدم که معرفی کتاب تفسیری. ببینید، برای عرض کنم که عموم تفسیرهایی نوشته شده و می شود گفت که از بهترین تفسیرها و غنی‌ترین تفسیرهاست، مثل تفسیر نمونه. تفسیر نمونه که بالاخره در رأس این تفسیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بودن، یک فقیه، یک بزرگ و مفسر. از تفاسیر اجتماعی هست، بحثای روایی هم توش هست، مبانی شیعی هم درش دیده شده،
بیان روانی هم
بسیار روان، بسیار روان و غنی. به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، اصلش فارسی هست، به زبانهای مختلفی ترجمه شده و الان خیلی هم رو به گسترش و توسعه هست. تفسیر حاج آقای قرائتی هست، تفسیر نور بازم از تفسیرهای مفید هست. اینا به هر حال تفاسیر فارسی است. البته تفاسیر عربی که از شیعه و اهل سنت بسیار زیاد هست، اما برای عموم همین تفسیر نمونه بهترین تفسیر است. این از کتابش. ببینید، راجع به اولوالامر امکان ندارد که معصوم نباشد. چرا؟ برای خاطر اینکه قبل از اون آیه به این صورت داره شروع میشه. قبل از اینکه به اولوالامرش برسیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حتما اولوالامر در اینجا باید معصوم باشه. نمیتونه آدمای عادی باشه، نمیتونه مثلا حکام، مثلا حتی علما، حتی فقها. اولوالامر شامل اینا نمیشه. اولوالامر در اینجا قطعا باید معصوم باشه. چرا؟ از روایات که بگذریم من دارم میگم، برای خاطر اینکه اینجا واژه اطیعو اومده. ببینید، دو بار اطیعو در این آیه تکرار شده. دوستانم اگر این آیه رو نشون بدن خیلی ممنون میشیم. اطیعو الله، اولا میگه از خدا اطاعت بکنید. خب اطاعت از خدا اطاعت مطلق است، هیچ شرط و قیدی ندارد. نمیگه ور رسول، یه اطیعوی دیگر رو هم میاره. با اینکه از نگاه ادبی و عربی وقتی که شما میگی اطیع الله، بقیه را میتونی عطف بکنی، بگی اطیع الله و رسول و اولی الامر، با یک اطیع او همه اینا رو بیاری. اما این کارو نکرد. دو تا اطیع او در این آیه اومده، یکی اطیع الله، دوباره برای رسول یک اطیع او دیگر اومد. چرا؟ برای اینکه میخواد بگه بین این دو اطاعت فرق است. اطاعت اول، اطاعت از خدا، یک اطاعت ذاتی است، یک اطاعت اصیله. اما اطاعت از رسول به امر خداست. خوب نهایت کردی؟
بله.
لذا اطیعوی دوم تکرار شد، برای خاطر اینکه این اطیعو با اون اطیعو، یا این اطاعت با اون اطاعت، از این جهت یکی اصیل ذاتیه، یکی دیگه به امر خداونده و وامدارانه است. اطیع الرسول. اما بعد از این که اطیع الرسول رو گفت، آیا برای اولوالامر یک اطیعوی دیگر هم آورد؟ خوب نهایت بکنید.
بله.
اگر اولوالامر در این جهت وزان اطاعتشون وزان رسول نباشه، باید چیکار میکرد؟ یک اطیعوی سوم هم میآورد. بله. چرا؟ برای خاطر اینکه میخواد بگه این باز اطاعتش یه طبقه پایین تر است. اما در همون طبقه از اطاعت رسول، اطاعت از اولوالامر رو آورد. پس این اولوالامر باید وزانش وزان رسول باشه در اسمت. اطیع الرسول رو هم که آورد، مطلق آورد، یعنی هیچ قیدی نداره. نگفت اطیع الرسول فی الشریعه، مثلا اطیع الرسول در مثلا ابلاغ دینش، نه، به طور مطلق. ببینید، افرادی مثل فخر رازی که از علمای اهل سنتن، میگن این اطیع الرسول و اولوالامر معناش این است که پس معلومه که رسول معصوم است و اولوالامر معصوم است. چرا معصوم است؟ برای خاطر اینکه به طور مطلق داره میگه که چی؟ اطاعت بکن. اگر معصوم نباشد، اگر رسول یا اولو الامری که در وزان او با یک واو عطف شده و با یک اتی او رو هر دو در واقع قرار گرفته، اگر معصوم نباشد معناش این است که خداوند امر کرده به اطاعت کسانی که جایز الخطا هستند. پس معناش این می شود که خداوند امر کرده به اطاعت از خطا و خدا هرگز این کار را نمی کنه. در جاهای دیگه هم فرمود که شما از عرض کنم که معصیت نسبت به معصیت اوامره عرض کنم که اوامری که از پدر و مادرتون میرسه، ولا تطعهما، میگه از پدر و مادر اطاعت نکن. در چی؟ در معصیت. خب اون خدایی که میگه از پدر و مادر اطاعت بکن، فوراً میاد قید میزنه، میگه اطاعتش مقیده. مقیده به چیه؟ این است که در یه جای خاص، یعنی در تراز اطاعت از خدا. در این حال میگه که اما اگر این پدر و مادر اگر چنانچه در معصیت خداوند از تو چیزی خواستن، میگه اطاعت نکن. درباره پیغمبر چرا اینو نفرمود؟ برای خاطر اینکه پیغمبر هرگز معصیتی نمی کند و هرگز امر به خطا هم نمی کند. میگه از پیغمبر اطاعت بکن، هر کاری که کرده، هر چی که گفته. این که میگه از رسول اطاعت بکن، پیروی از رسول فقط در بیان نیست، یعنی در عمل هم از او اطاعت بکن. پس معلومه که رسول ما چیه؟ معصوم است. اولو الامر هم عطف کرده بدون هیچ قیدی. پس معلومه که اولو الامر چیه؟ اولو الامر حتما باید معصوم باشه و الا به طور مطلق خدا امر به اطاعت او نمی کنه. منکم گفتن که این منکم مثلا با این منکم گاهی میگن که این پس بنابراین معصوم نیست. منکم رسولم منکم است، چون پیغمبرم از جنسی چیه؟ از جنس بشر است. این منکم مال همه است. اولو الامرم از شماست، یعنی من از فرشته براتون نمیگم. رسول به معنای فرشته، اولو الامر به معنای فرشته، نه، از جنس خودتون، از جنس خودتون اولو الامر دارید شما. پس معلومه که از جنس بشر، در بین بشر اولو الامر است. خب این فکر کنم کافی باشه راجع به اون بحث روایات یا آیات دیگر که میگن مخالفین قبول نمی کنن. بله مخالفین قبول نمی کنن، طبیعی است. با روایت نمی شود به جنگ خیلی ها رفت، برای خاطر اینکه کسی بخواد جدل بکنه قرآنش هم براش بیاری، ممکن است که چی؟ ممکن است که یه حرف دیگه ای بزنه. اینا راه‌های خاص خودش رو داره. من توصیه‌ام این است که انسان خودش باید اطلاعاتش رو قوی بکنه و تکیه بکنه به قرآن. روایات برای هر مذهبی در درون مذهب درست است، یعنی هر صاحب مذهبی و مکتبی روایات خودش رو بر اساس مبانی خودش قبول دارد. ما شیعه هستیم، روایات امام صادق رو قبول داریم، اما روایات امام صادق رو ما هرگز نمیتونیم برای کسی که در مذهب جعفری نیست استدلال بیاریم. در مقابل مخالفین باید، مخالف که میگم نه یعنی ضد و مثلا چه و اینا، نه، هر کسی که حالا رأی خودش، باید بر اساس مبانی پذیرفته شده خودش با او بحث کرد، نه بر اساس مبانی دیگر. این است که هر کسی در این میدان نباید وارد بشه، یا باید مبانی طرف مقابل رو کاملا بشناسه و بتونه مچشون رو بگیره، بتونه بله جلوشون وایسته، یا اینکه بر اساس قرآن دیگه، چون همه میگن ما قرآن قبول داریم.
بسیار.
از این را میشه.
من تشکر مجدد میکنم از آقای یونس، شما خیلی متشکرم از اینکه به حال قابل دونستید برنامه خودتون رو سوال مطرح کردید. حضرت استاد از آمریکا سوال اومده، از کرمان سوال اومده، اما این سوال رو پاسخش از شما بشنویم که عرض کردم چه کسی یا کسانی حق دارن قرآن تفسیر کنن و اینکه آیا همیشه تفسیر قرآن با بیان و گفتار یا اینکه با عمل هم میتونیم مفسر قرآن؟
بله این خب دو بخش داره این سوال. اولا چه کسی یا چه کسانی میتونن قرآن رو تفسیر بکنه؟ خود قرآن بیان کرد، اولا خودش فرمود ثم ان علینا بیانه، بیان یعنی تفسیر در این آیه. ثم ان علینا، خود خدا داره میفرماد، علینا یعنی به عهده خودمون هست، بیانه یعنی تفسیره، تفسیر قرآن به عهده خودمون است. معناش چیه؟ معناش این است که وقتی که آیات داره نازل میشه، آیات قرآن، آیات بعدی میاد آیات قبل رو گاهی تفسیر میکنه، توضیح میده، بیان میکنه. پس در درون قرآن تفسیر هست. یعنی یک آیه رو اگر بخوای بفهمی با خانواده اون آیه در جاهای دیگه از قرآن میتونی بفهمی. این میشه تفسیرش، در واقع تفسیر درونی است. آیات متشابه رو قرآن فرموده که اینو در کنار آیات محکم قرار بدید تا معناشو بفهمید. یعنی یک آیاتی در قرآن وجود داره متشابه هست. متشابه به این معناست که نمیشه فهمید گاهی، یعنی گاهی باعث اشتباه آدم، مشتبه میشه بر آدم فهم اون آیه. خب این رو میگه که باید ارجاعش داد در آیه 7 سوره آل عمران. من محتوای مطلب رو میگم، میگه ارجاعش باید داد به محکمات. همون آیه رفیقی دارد یا رفقایی دارد در جای دیگه که محکم اینن، اینو به اون وصف بکنیم مطلب حل میشه. این در واقع خود تفسیری است. پس اولا تفسیر آیات به عهده خود آیات است، ثانیا به عهده پیغمبر. قرآن فرمود و انزلنا الیک ذکر. ذکر در اینجا به معنای قرآن است، یعنی ما به سوی تو ذکر را نازل کردیم، لتبینه للناس ما نزل الیهم. لتبینه انت در تحتش مستتر به پیغمبر میگه تا تو بیان بکنی. تو بیان بکنی یعنی چه؟ یعنی تا تو تفسیر بکنی، تا تو تفسیر بکنی ما نزل الیهم، اونی را که نازل شد. خب این هم دوم. پس اول خود قرآن مفسر خودشه. امیرالمومنین فرمود که قرآن یشهد بعضه بعضا، یا مثلا داریم که ان القرآن یفسر بعضه بعضا، یا یفسر بعضه علا بعضن. قرآن اینطوریست، بعضش بعضی دیگر رو تفسیر میکنه. دو، پیغمبر میاد تفسیر میکنه. پیغمبر اسلام مفسر قرآن هست. خود قرآن فرمود لتبینه یعنی لتفسره، تا تو تفسیر بکنه قرآن رو برای دیگران، للناس. اینم دو. و البته پیغمبر باز از مفسران دیگری که خود پیغمبر معرفی کرده اهل بیت هستن. اینم حالا آیاتی داره که من ازش میگذرم که اینا مفسران قرآن هستن. و اما اینکه آیا همه تفسیر باید به بیان و به نقل روایت باشه؟ نه، لازم نیست. ببینید پیغمبر که بیان میکنه قرآن رو دو جور بیان میکنه. گاهی میاد میگه که مثلا این الحمدلله رب العالمین به چه معناست؟ عالمین چیه؟ رب چیه؟ میاد معنا میکنه، تفسیر میکنه. این یک. گاهی به خصوص در آیاتی که مربوط به ولایت میشه این اتفاق افتاده، اصلا این اتفاق افتاده که میاد عملا نشون میده، مستاق را نشون میده. اینم نوعی تفسیر است. مثلا در قصه مباهله پیغمبر چیکار کرد؟ شما الان از روایتی دارید از پیغمبر مثلا بیاد بگید که مثلا نساءنا یعنی مثلا فاطمه زهرا، به زبون بگه ابناءنا یعنی الحسن و الحسین. شما روایت نداری. اونی که داری چیه؟ میگه آقا اون روز فرداش پیغمبر دست حسنین رو گرفت، دست فاطمهش رو گرفت و امیرالمؤمنین رو، یعنی دقیقاً اینا رو آورد تو میدون و نشون داد، عملاً تفسیر کرد. این تفسیر عملی است. یا مثلا آیه تطهیر که نازل شد، خب البته درباره آیه تطهیر هم بیانی داریم هم عملی. میگه که از 6 ماه، ببینید آیه تطهیر که آیه معروفی هست، در تفسیر طبری مال 1000 سال پیش، ام التفاسیر اهل سنت، چند تا روایت هم داره، بیش از 10 تا روایت، حدود 16-17 تا روایت داره زید آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. در تفسیر طبری ابن جریر میگه که پیغمبر از 6 ماه تا 8 ماه تا 9 ماه، بعضی حالا در تفاسیر دیگر بیشتر از اینم است که پیغمبر بعد از نزول این آیه می اومد دم در خانه امیرالمؤمنین، بعد می گفت که السلام علیکم یا اهل البیت. خب چرا میگه یا اهل البیت؟ پیغمبر چرا این کار رو میکنه؟ پیغمبر میخواد بگه تفسیر این آیه که کلمه اهل البیت اومده مصداقش اینا هستن. این میشه تفسیر رفتاری. پس ما همونطور که تفسیر بیانی داریم، تفسیر رفتاری هم داریم.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. اونطور یه تماس تلفنی دیگه هم داریم، اگر اجازه بدید ارتباط رو برقرار بشه. عرض سلام و ادب دارم وجود ناظرین جناب آقای مختاری نژاد. سلام عرض میکنم جناب مختاری نژاد، صدای بنده حق رو میشنوید؟
سلام، من عرض خدمت و عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما موجودی محترم و استاد بزرگوار.
و علیکم السلام. خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم جناب آقای مختاری نژاد، در خدمتتون هستیم.
متشکرم. ما هم همچنین. من قبل از اینکه سوالم بپرسم یه چیزی می‌خواستم بدون تعارف بدون اقراق، من گاهی بعضی موقع این شبکه‌های زهاوی آموز کلمه رو نگاه می‌کنم.
بله.
بعد شبکه ولایت رو هم نگاه می‌کنم. من واقعا منطق، ادب و استدلال این شبکه ولایت و شبکه های شیعه رو واقعا من میبینم، من شبکه ولایت رو واقعا به شیعه بودن خودم افتخار میکنم. این بدون تعارف میگم، نه بدون تعصبی، نه بدون این چیزی واقعیتیه. این میخواستم بگم واقعا به شیعه بودن خودم افتخار میکنم.
الهی صد هزار مرتبه شد. خدا به شما سلامتی بده. سوالتون رو بفرمه جان مختاری جان.
سوال من در همین آیه مبارکه نساء بود که یکی از همین وهابیا استدلالش این بود که اطیع الله و اطیع الرسول، چون میگفتن که اطیع الله، خداوند به خاطر این اطیع الله رو دوم آورد که میخواد بگه که اطاعت از رسول اطاعت خداونده، ولی در مورد اولی الامر منکم دیگه اطیع الله نیاورد، وای عفو آورد، گفت این به خاطر این استش که اولی الامر منکم معصوم نیست و ما میتونیم اگر یه دستوری مثلا ما به این نتیجه رسیدیم که اگر اون اولو امر من کنم اشتباه کرده، ما بتونیم ازش اطاعت نکنیم.
بسیار عالی. خب سوال دیگه نداره جناب آقای مختاری نژاد؟
نه، من میخواستم از شما تشکر کنم، برنامه خیلی خوبیتون.
قربون شما برم.
خیلی ممنونم.
قربون شما برم. خیلی سپاسگزارم. دستتون درد نکنه. ان شاء الله بیننده باشید. حضرت استاد همین الان جواب سوالتون رو خواهند داد. حضرت استاد در خدمتتون.
بله. ببینید، ما دو عبارت داریم. یک عبارت داریم که اطیع الله و رسول.
بله.
دوستان زحمت بکشن این آیه رو نشون بدن. اینجا با یک اطیع اومده. اطیع الله و رسول. اینجا اصلا اولو الامر نداره. اینجا فقط و رسول داره. اطیع الله، ببینید این آیه رو دوستان ببینید، این آیه قرآن است. قل اطیع الله و رسول. اینجا اصلا اولو الامر نداره. خب سوال، اینجا اطیع الله و رسول رو چرا با یک اطیع آورد؟ اینجا یک اطیع هست. اینجا دلیلش این است که میخواد بگه رسول اطاعتش عین اطاعت خداست. خب. کما اینکه در جای دیگه هم فرمود من یطع الرسول، اونم آیه دیگه است، من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس از رسول اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، یعنی عینیت داره. این در ارتباط با این آیه. پس اینجا یک اطیعو داریم و الرسول عطف به الله شد. چرا؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، برای خاطر اینکه میخواد بگید که اطاعت از رسول عین اطاعت از خداست.
خدا.
دو نوع اطاعت و دو جنس اطاعت نیست، یه جنس. اینو قرآن در یه جا فرمود. در یه جای دیگر اون اولوالامر که میخواد بیاد اطیعوی مال الرسول را جدا کرده با اطیعوی الله. خوب نهایت بکنید.
نه.
اونجا دو تا اطیعوست، یک اطیع الله تمام شد، بعد میگه و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. صحبت اینجاست. اینجا پس داره فرق میگذاره بین نوع اطاعتها، در حالی که در اون آیه اولی که خوندیم، اون آیهی که فقط یک اطیع داشت، اونجا میخواست یه مطلب دیگه ای را برساند. عنایت کردی؟ نه. یه مطلب دیگه ای را که عرض کردم، میخواد بگه اطاعت از رسولم این اطاعت از خداست. خدا. چرا؟ برای اینکه به امر اطاعته، به امر خداست. چون به امر خداست اطاعت از رسول میشه عین اطاعت خدا. اما اینجا در صدد بیان یک نوع دیگه ای از مطلب است و اون این است که میخواد بگه که اطیعو هم باز در درون خودش یه تفاوتی داره. یک عطیعوی بالاصاله داریم که اصیل است، ذاتی هست، از هیچ جا وام نگرفته، از دستور کسی نیست، عقل مستقیم دستور بهش میده و اون چیه؟ عطیع الله، این مال خداش. اما وقتی که به عطیعوی دوم که میرسیم میبینیم که عطیعو ار رسول اومده. خب چرا عطیعو آوردی؟ برای خاطر این که اطاعت رسول وامشو از کی گرفته؟ از امر خدا گرفته. خوب اینهاد بکنید؟
بله.
یعنی خداست که امر کرده به اطاعت از رسول. همون خدا با همون عطیعو بدون اینکه یک عطیعوی سوم بیاره پشت سرش چیکار کرده؟ و اولوالامر رو عطف کرده. بحث اینجاست. ببینید اگر این حرف درست بود، یعنی حرف اون کسی که از مخالفین حرف زد درست بود، در صورتی که اگر اینطوری میفرمود اطیع الله و رسول و اطیع اولوالامر.
بله.
ببینید یعنی اطیعو رو می آورد کجا؟ می آورد کنار اولوالامر قرار میده. این کارو نکرد. خدا با یک عطیعو هم الرسول را آورده و هم اولوالامر را. پس معلومه که وزن اطاعت از اولوالامر با وزن اطاعت از رسول یکیست، یکسان است. اما بین عطیعالله و عطیعالرسول دو تا عطیعو آورده برای خاطر اینکه میخواد بگه وزنش یکسان نیست. نکته اینجا هست.
بله.
اتفاقا ظرافت این آیه همین است که نفرمود عطیعالله و رسول و عطیعو اولوالامر، نه، بلکه عطیعو رو قبل از الرسول آورده و الرسول و اولوالامر را با یک عطیعو بیان کرده. این است که پس معلومه که دو تراز داریم. در واقع این آیه اینطوری شد: یک، اطاعت استقلالی، اطاعت ذاتی، اطاعتی که به حکم عقل است، این یک اطاعت. دو، اطاعت نوع دوم داریم که با امر خداوند و به امر خداوند اطاعت واجب میشه و اون اطاعت رسول است و اولوالامر.
بسیار.
این نکته ظریف اینجاست.
خیلی متشکرم. حضرت صد فکر میکنم دیگه زمانی نباشه که ما بتونیم بهره بریم از پاسخهای شما. فقط سوالها رو مطرح شما بینندگان محترم میگم. دوست عزیزی که از کرمان پیام دادن فرمودن که حالا من سوال رو بگم، انشالله زنده باشیم به شرط حیات هفته بعد اولین سوال جا این رو انشالله اگر زنده باشیم وعده میکنیم خدمتون پاسخش رو خواهیم داد. فرمودن که در عصر جاهلیت هم بت واسطه حالا افراد جاهل با خداوند بوده و خب اعتقاد به اون داشتن، اعتقاد به خداوند داشتند.
بله، البته من همینجا چون
سوالشون اینه توضیح بفرمایید چه فرقی با توسل ما داره.
بله، اونا داره که یعبدون من دون الله و یقولون هؤلاء شفعاءنا، عبادت میکردن بت رو.
بله،
عبادتشون گیر داشت و یقولون، ولی ما هیچ امامی رو عبادت نمیکنیم، امام معبود.
میخواید اونجا مفصل تر؟
بله بله، این باید مفصل تر.
بله، انشالله مفصل تر در جلسه بعد خدمتون عارض خواهیم شد. خیلی متشکرم. پایان این هفته ولادت با سر سعادت صدیقه طاهره کبرا حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها است. انشالله از دست ندیم. اونایی که مادرشون زیر خاک روحشون انشالله فیض ببره کنار سفره احسان زهرای مرضی سلام الله علیها متنعم باشن. فرصتی که داریم تو این 3-4 روزه باقی مونده تا روز مادر، اونهایی که مادرشون در قید حیات کار کنن چه کنیم؟ آقا اندکی ذره شمی تجلیل کنیم از مقام شامخ مادرامون. خیلی متشکرم از اینکه بیننده برنامه خودتون باشید. تا برنامه دیگه از وجود نازنین شما خوبان خداحافظی میکنیم. بدرود، خدا نگهدار شما.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اختلف الملوان وتعاقب العصران، اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان واستقبل الفرقدا وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.